تراکه 154 صفحه 601 سوره مائده آیات 51 تا 54 آیه 51
یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
هان ای کسانی که ایمان آوردید، یهود و نصارا را دوستان خود نگیرید، که آنان دوست یکدیگرند و کسی که از شما آنان را دوست بدارد خود او نیز از ایشان است، چون خدا مردم ستمکار را به سوی حق هدایت نمی کند. آیه 52
فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
نشانه این که بعضی از مدعیان ایمان از سنخ همان کافرانند این است که میبینی این بیماردلان به سوی یهود و نصارا میشتابند و میگویند ما بیم آن داریم که بلا بر سر ما آید، غافل از این که چه بسا خدای تعالی از ناحیه خود فتحی آورده و امری دیگر که خودش می داند پیش بیاورد. آن وقت است که این بیمار دلان نسبت به آنچه در دل پنهان می داشتند پشیمان شوند. آیه 53
و یقول الذین آمنوا اها اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين.
و آن وقت است که مؤمنین واقعی به این بیماردلان خواهند گفت آیا این یهود و نصارا بودند که سوگندهای غلیظ یاد کردند بر اینکه همواره با شما و یار و یاور شما خواهند بود؟ پس چرا امروز که عذاب الهی شما را گرفت یاریتان نکردند؟ آری، آن وقت بیماردلان می فهمند که تلاشهایشان بی نتیجه مانده، در نتیجه شکست خورده و زیانکار می شوند. آیه 54
یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبونه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الكافرین يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
هان ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر کسی از شما از دینش برگردد بدانید که خدا به زودی مردمی را برای گرایش به این دین می آورد که دوستشان دارد و آنان نیز وی را دوست دارند، که اینان مردمی هستند در برابر مؤمنین افتاده حال و در برابر کافران مقتدر، مردمی که در راه خدا جهاد می کنند و از ملامت هیچ ملامتگری پروا ندارند، و این خود فضلی است از خدا، فضلی که به هر کس صلاح بداند می دهد و خدا دارای فضلی وسیع و علمی وصف ناپذیر است. بیان آیات. سیر اجمالی در این آیات آدمی را درباره اتصال آنها به ما قبلش و نیز به ما بعدش که می‌فرماید انما ولیکم الله و رسوله، و نیز اتصال آن دعایه به ما بعدش که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا، و نیز اتصال آن به آیه یا ایها الرسول دچار تردید و توقف می کند. اما چهار آیه مورد بحث به یهود و نصارا تذکر می دهد و ما این را می دانیم که قرآن کریم در آیاتی که در مکه نازل شده هیچ صحبتی از یهود نکرده، چون آن روز احتیاج و سر و کاری با این دو طایفه نبوده و تنها در آیات مدنی سخن از این دو طایفه رفته است، آن هم در آیاتی که در اول هجرت نازل شده، چون در اوایل هجرت بود که مسلمانان ناگزیر بودند با یهودیان معاشرت و آمیزش داشته باشند و یا با آنان پیمان و عهد ببندند و یا تنها در مقام دفع کید و مکر یهود بوده باشند، ولی هیچ تماس و استکاکی با نصارا نداشتند مگر در نیمه یا آخر 10 سال توقف آن جناب در مدینه، و بعید نیست 4 آیه مورد بحث در این مدت نازل شده باشد و شاید مراد از کلمه فتح در این آیات فتح مکه باشد. لیکن در سابق گفتیم احتمال قابل اعتماد این است که سوره مائده در سال حجت الوداع و بعد از فتح مکه نازل شده باشد. بنابراین یا مراد از کلمه فتح فتح دیگری غیر از فتح مکه است و یا اینکه این آیات قبل از فتح مکه و قبل از نزول همه سوره نازل شده است. سوال دیگری که در این آیات هست این است که آیا آیه 4 که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم متصل به 3 آیه قبل از خودش است؟ و سوال دیگر این که این گروهی که احتمال می‌رفته که از دین خود مرتد شوند و آیه به عنوان پیشگویی از ارتداد آنها خبر می‌دهد چه کسانی بودند؟ سوال 4 این که منظور از آن طایفه‌ای که خدای تعالی وعده آمدنشان را داده کیانند؟ هر یک از این سوال ها بر ابهام آیه می افزاید و روایاتی که در شأن نزول آمده در این باره بسیار مختلف است و آن روایات چیزی جز نظریه شخصی مفسرین سلف نبوده، همچنان که غالب روایات شأن نزول همین وضع را دارند و این اختلافات شدید نیز خودش باعث ابهام بیشتر آیه و مایه استراب ذهن آدمی در فهم آیه شده است. ابهام دیگری بر همه آن ابهام ها اضافه کن و آن این است که همه می دانیم که تعصب های مذهبی تا چه حد در اظهار نظرها دخالت می کرده و به زودی شواهدی از این دخالت ها در روایات و کلمات مفسرین سلف و خلف از نظر خواننده خواهد گذشت. و آنچه که بعد از تدبر در این آیات به دست می آید این است که همانطور که گفتیم اجزای این آیات به یکدیگر متصل است، ولی بریده از ما قبل و ما بعد است و آیه 4 از متممات غرضی است که مقصود افاده و بیان آن است. چیزی که هست باید در فهم معنای آن باری به هر جهت کردن و مسامحه روا داشتن پرهیز کرد و مانند بسیاری از مفسرین در اظهار نظر مسامحه روا نداشت، آن هم در آیه‌ای که به بیانی که می آید صفات و خصوصیات قومی ذکر شده و نام و نشانهای آن قوم آمده. آنچه به طور اجمال از این آیات به دست می آید این است که خدای سبحان در این آیات مؤمنین را از اینکه یهود و نصارا را اولیای خود بگیرند برحذر داشته و با شدیدترین لحن تهدیدشان می کند و در یک پیشگویی به آینده امر امت در اثر این موالات و دوستی با دشمنان خبر می دهد که اگر چنین کنید بنیه ی روش دینی خود را از دست می دهید و آن وقت است که خدای تعالی مردمی دیگر برمی انگیزد که قائم به امر دین شوند و بنیه دین را بعد از انهدام به حالت اصلی و اولیش برگردانند. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض. در مجمع البیان میگوید اتخاذ به معنای اعتماد کردن بر چیزی است، به این صورت که شخص با آن دلگرم باشد که در فلان کار به دردم می‌خورد و آن را برای آن کار ذخیره بسازد. و این کلمه باب افتعال از ماده اخذه است و در اصل 2 همزه داشته، یعنی اتخاذ بوده. همزه دوم آن مبدل به تا شده و به صورت اتخاذ در آمده و سپس 2 تا در یکدیگر ادغام شده و به صورت اتخاذ در آمده. در کلمه اتعاد که از مصدر ثلاثی وعده گرفته شده همین قاعده جاری شده، با این تفاوت که در این کلمه حرف واو مبدل به تا می شود و کلمه اخذه به چند معنا استعمال می شود. وقتی می گویند اخذ الکتاب معنایش این است که کتاب را با دست خود گرفت و چون می گویند اخذ القربان معنایش این است که پیشکش و قربانی را قبول کرد و چون می گویند اخذه الله من مأمنه معنایش این است که خدای تعالی او را که در جای محکم و امنی پناهنده شده بود بگرفت و هلاک کرد. پس در حقیقت معنای جامعه‌ای که در همه این موارد از استعمال ماده اخذ دیده می شود، عبور دادن چیزی از جهتی به جهات دیگر است. پاورقی یکم. و راغب در مفردات خود گفته کلمه ولا و نیز کلمه توالی به این معناست که دو چیز و یا چند چیز طوری نسبت به یکدیگر متصل باشند که چیزی از غیر جنس آنها در بین قرار نداشته باشد. و کلمه به عنوان استعاره در معنای نزدیکی استعمال می شود، حال یا نزدیکی از حیث مکان یا از حیث نسبت و خویشاوندی یا از حیث دین یا از حیث صداقت و نصرت و یا اعتقاد. این بود گفتار راغب، البته آن مقدار از گفتارش که مورد حاجت ما بود و بحث مفصل در معنای ولایت به زودی می آید. پاورقی دوم. پاورقی ها 1. مجمع البیان جلد 3 و 4 صفحه 205 و 206. 2. مفردات راغب صفحه 533. ادامه متن. و سخن کوتاه این که ولایت یک نوع خاصی از نزدیکی چیزی به چیز دیگر است، به طوری که همین ولایت باعث شود که موانع و پرده ها از بین آن دو چیز برداشته شود، البته نه همه موانع، بلکه موانع آن هدفی که غرض از ولایت رسیدن به آن هدف است. حال اگر آن هدف تقوا و یا پیروزی باشد، ولی در چنین هدفی همان ناصر و یاوری است که هیچ مانعی او را از نصرت شخصی که به وی نزدیک شده و نسبت به او ولایت دارد باز ندارد، و اگر از جهت التیام و آشتی و معاشرت و محبت و خلاصه جوش خوردن دلها به یکدیگر باشد، در این صورت کلمه ولی معنای محبوب را می‌دهد، محبوبی که آدمی نمی‌تواند نفس خود را از دوست داشتن او و رام شدن در برابر خواسته او جلوگیری نماید و قهرمان در برابر خواسته او مطیع می شود. و اگر از جهت خویشاوندی باشد، کلمه ولی به معنای کسی خواهد بود که از طرف مقابل خود ارث می برد و چیزی نمی تواند مانع از ارث بردن او شود. و اگر از جهت اطاعت دستور باشد، ولی به معنای کسی خواهد بود که در طرف مقابل خود امر و نهی می کند و به او طبق دلخواه خود دستور می دهد.